بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطور که مستحضر هستید، ما گفتیم که علاوه بر قاعده ارشاد، اونطور که در فقه ما رایج و متداول بوده، قاعده ای هم به عنوان هدایت و تربیت داریم که شامل رفتارها و اعمال تربیتی فراآموزشی می شود. برای این قاعده به آیاتی تمسک کردیم که در 15 گروه، از گروه هم بود نه تک آیه، از آیات بود و آیاتی که مشتمل بر هدایت، مشتمل بر ابلاغ و تبلیغ، بر تذکیر و تذکار، تواصی هست، تبیین و امثال اینها، ده بیش از 10 گروه و طایفه از آیات میشد که حالا نمیدونم در نگارش شما به چند، حدود 10 تا مثلا آیه و گروه میشد. گرچه پرونده این آیات را به شکلی میخواستیم ببندیم، اما یک عنوان دیگر و یک گروه دیگر هم باقی مونده که به اونم یک اشاره بکنیم و اون گروهی است که در اونها واژه قول آمده، مثلا قولوا قولا سدیدا یا قولوا قولا بلیغا، قل لهم فی انفسهم یا ولیقولوا قولا سدیدا. این آیاتی که در اون قول آمده، اینا هم حالا ممکنه کسی به این هم تمسک بکنه، اون تا راجع به این آیات باید این نکته رو من عرض بکنم و ازش بگذاریم. اون نکته اینه که غالب این آیات عرض شود که به اصل این که سخن درستی باشه توجه داره، میگه سخن شما سخن درست باشه و قول زور نباشه، قول باطل نباشه، قول صحیح و سلیم و سالم و سدید باشه. خب بخشی از آیات شدم، بخش زیادی از این آیات ناظر به اینه که سخن باید از اون امور باطل و نمیدونم آسیب ها مبرا باشه، این بخشی از اینا که این نوع آیات در این حد از دلالت ربطی بحث ما نداره. اما ممکنه در این آیات گروهی باشه یا بعضی باشد که ناظر به سخن تبلیغی است، سخن هدایتگره، میگه بگویید، عرض شود که قولا بلیغا. این بلیغ که میگه ظاهرش اینه که ناظر به اینه که سخن مؤثر در دیگری باشه، نافذ در دیگری باشه. این آیات که حالا من همش رو اینجا ننوشتم، 4-5 تاش بیشتر ندارم، اگر آیاتی باشه که از قبیل دوم باشه، یعنی قرائنی داشته باشه که سخن ناظر به دیگران را داره میگه، سخنی که میخواد نافذ باشه و مؤثر باشه و ایجاد تغییر در دیگران بکنه، اگر آیاتی از این قبیل باشه، اون وقت میشود با بحث ما ارتباط پیدا بکنه. بله؟ یا قولا لینا. آره، اگر این باشه اون وقت با بحث ما ممکنه ربط داشته باشه. و به عبارت اخرى ممکن است ما آیاتی که در اون امر به گفتار و سخن گفتن شده، اینها را به دو گروه تقسیم بکنیم. بحث البته ذاتاً بحث تفسیری مهمه، باید کار بیشتری هم احتمالاً روش بشه، ولی در حدی که الان من به ذهنم میاد، این آیات از منظر بحث ما به دو گروه تقسیم میشه. بخشی از آیاته که ناظر به قول در مقام هدایت و تبلیغ و تأثیر در دیگران نیست، بلکه ناظر به اینه که سخن گفتن که یک رفتار بسیار مهم بشر هست، این باید روی موازین و معیارهای خاصی باشه، قول زور و باطل و نمیدونم اینها نباشه و قول سدید و استوار و صادق باشه. این یه گروهه. گروه دوم آیاتی است که با قرائنی معلوم است که فرمان به گفتن و سخن گفتن ناظر به سخنی است در مقام تبلیغ، در مقام هدایت، در مقام راهنمایی، مثل همین قول قولا بلیغا یا همون قولا لینا. چیزهایی حالا لینم ممکنه حالا یه بخشی بعضیش حالا مثل این بلیغ و امثال اینها ممکنه ناظریم این باشه. حالا شما آیاتم رو بعد ببینید، شاید چند آیه از مجموعه آیاتی که در آن امر به قول است و اینها ناظر به قول مؤثر در دیگران باشه، نه ذات حرف زدن که میگه حرفتون صادق باشه دو چون ها، نه قول در مقام تبلیغ ناظر باشه. این دو گروهه. اون وقت گروه اول چندان ربطی با بحث ما نداره، اما گروه دوم ممکنه که به عنوان یکی از مستمسک های بحث قاعده ارشاد یا قاعده هدایت و تبلیغ قرار بگیره. بگه اونجایی که فرمان میده که برو، اون آیه که خطاب به حضرت موسی اونهاست چیه؟ قولا یه چیزی، آره قولا له قولا لینا، که بینید اون در حقیقت ناظر به این است که برید او را ارشاد بکنید، تبلیغ بکنید. اینها ممکنه مورد استشهاد قرار بگیره، این گروه دوم، برای قاعده ارشاد و قاعده هدایت و تربیت. این یک مطلب. مطلب بعد اینه که خب حالا اگر بپذیریم همین گروه دوم را که متفاوت با گروه اول میشه، میاد ناظر به اقوال در ارتباط با تبلیغ و هدایت و تأثیر در دیگران میشود، معمولا البته این آیات تأکیدش رو اون قیده، نه رو اصل قوله، ولذا همین گروه دوم خیلی برای بحث ما نمیشه مورد استشهاد قرار داد. برای اینکه در همین مثلا میگه قولا له قولا لینا، یعنی مفروض میگه این نوع آیات دو احتمال در بابش هست دیگه. یک احتمال این است که بگوییم که اینا داره تکلیف میکنه به اصل تبلیغ و قید اون، میگه برید کار انجام بدید و اینجوری انجام بدید. یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، این تأکیدش روی اون قیده، توجه کردید؟ یعنی روی اصل گفتن یا تبلیغ کردن تأکیدی نداره، تأکیدش روی اون قیده. اینجور موارد ما جاهایی که امری بیاد با یک قیدی، با امر بیاد روی یک مرکبی با قیدی، عرض شود که این دو احتمال در باب جاریه. یکی این که بگیم اصل را ایجاب میکنه، اون قیدم را الزام میکنه، ولی یک احتمال دوم اینه که نه، تأکید بر عرض شود که ترکیبه و ترکیبم مجموعی میشه و نمیشود جدای از اصل قول و تبلیغ را بگیم از این وجوب استفاده میکنیم. این دو احتمال تو همه این نوع موارد هست، یعنی همه جایی که امر میاد روی مرکبی، قولا له قولا لینا. یک احتمال اینه که بگیم اصل قول رو ایجاب میکنه و قیدش را، یعنی حالت انحلالی دوتاشو داره ایجاب میکنه. اما احتمال دوم که از هر احتمال دومه، مگر اینکه قرینه خلافش باشه، اینه که میگه تأکید بیشتر رو کله که عملا میره رو اون قید، اما اینکه اصل این کارم واجبه، عرض شود که یه مقدار درش تردیده. اینم یه بحثه، البته این بحث چون از دید من حالا نهایی نیست، آخر بدون اینکه اینا قبلا روش کاری کرده باشم به ذهنم آمد، اینم یک سواله که شاید از هر این دومی باشه و خیلی نشه به اینا استدلال کرد. دیگه میاد رو روش دیگه، رو شیوه ها، رو اصل خود تکلیف، خود ارشاد و اقدام تمرکز داشته باشه. رو این تردیدی داریم دیگه، این دو احتمال نتیجهش همینه، اما رو این تردید داریم. بله، حالا ببینید اون قیود هم فرق میکنه، در اونجا ما این حرف رو خیلی نمیتونیم بزنیم، ولی اینجا یه خود تردید داریم. برحال حالا این هم یه نکته دیگر است که باید روش کار کردیم مقدار، چون این را من جاهایی نه رو اصل چی نیست. حالا اگر اقدام میشه باید اینجوری باشه، معلوم یعنی اطلاقی ناظر به اصل تکلیف خیلی جاها ازش در نمیاد، مگر اینکه قرینه ای داشته باشیم. چیه؟ اون رو اصل قوله، اون رو اصل قوله، مثل این که برو و بگو این را، این هست، منتها این مربوطه به پیغمبره دو اگر بخوایم تعمیم بدیم درسته، ولی اونایی که قیدی داره یک شبهه اینجوری درش هست. بی قید اگر در اینها باشه، که اینم بعید نیست بی قید باشه، اون وقت دیگه ناظر به روش نیست که بگیم مفروض گرفته این هست، حالا روشش باید اینجور باشه، اصلش ممکنه ناظر باشه. این آیه یه مقداری میتونه دلیل باشه. اینم یک بحث در مورد این آیه. حالا این گروه از آیات البته وقتی که نوشته بشه اونها با در مقام تقریر با دقت‌های بیشتری انجام بدیم، چون اخیراً خیلی تازه به ذهنم اومد و فقط در حد طرحش عرض کردم. سایر نکاتی هم که حالا درباره این آیات میشه گفت خیلی مشابه آیات قبله. این همون شبهه ما همینجا همینه که تأکیدش رو اون لینه نشه و اصلش معلوم نیست باشه. خب این دوتا بحثی است که حالا در این آیات قول قابل طرحه. من در حد احتمال و طرح بحث عرض کردم، استقرار رأی الان نهایتا رو این ندارم. خب اما ببینید، ما با توجه به بحث مفصل تفسیری که در آیات انجام دادیم، بخش دوم که بحث روایی باشه نمیخوایم وارد بشیم، ما اون رو ارجاع میدیم. ما فکر میکنیم همونطور که جنبندی که ما در اینجا داریم از بررسی آیات این است که در آیات ما مواجه بودیم با تعداد زیادی از آیات کریمه‌ای که دال بر ارشاد، بخشی از اینها دال بر هدایت بود و تربیت بود، بعضی هم مشترک بود. این یک. بنابراین در آیات ما داریم ادله محکم و خوبی که وظیفه برای تربیت و هدایت فراتر از فعالیت‌های آموزشی بر دوش مکلفین می‌گذاره. این یک نتیجه که از آیات گرفتیم. نتیجه دومی هم که از بررسی آیات گرفتیم این بود که آیات بعضی از اونها دال بر وجوب بود که اینا میاد ناظر به اون تکالیف الزامی است، و بعضی هم عام بود که اون وقت نسبت به مستحبات و ترک مکروهات هم شمول داشت. این دوتا نتیجه از آیات، و علی‌رغم این که فقها در این قاعده دوم ورود نکردند و این بحث در جایی طرح نشده، به نظرم میاد که به همون شکلی که در قاعده ارشاد ما مستندات محکم و متقنی داشتیم، هم ارشاد واجب نسبت به واجبات و محرمات، هم ارشاد راجح نسبت به مستحبات و مکروهات، همینطور در هدایت و تربیت یعنی در ترغیبات، تشویقات، راهنمایی ها که فراتر از آموزشه، در این هم با دو تا قاعده وجوب هدایت و تربیت در واجبات و محرمات و رجحان و استحباب هدایت و تربیت در مستحبات و مکروهات به خوبی از آیات قابل استفاده بود. این دوتا قاعده است که از این آیات استفاده شده. این دو نتیجه بحث در 15 جلسه بحث ما در این آیاته. اون تا این بحث قرآنی شد که روش تفسیر و کار تفسیری هم را تا حد زیادی نشون میداد به دوستانی که حالا علقه تفسیری در این بحثا دارن. و اما روایات، من روایات جزوه هام رو گم کردم، بعدم فکر کردم دیدم که تقریبا همین شکل بحثی که ما در آیات داشتیم در 20 صفحه گم کردیم، هرچی هم گشتیم دیگه پیدا نکردیم. در روایات در قاعده ارشاد یادتون هست ما از اصول کافی و منابع مختلف حدود باز بروزان آیات که ده بیستا بود، ده بیست روایت یا گروه از روایات را آوردیم برای اثبات قاعده ارشاد. در بین اونها هم این آیاته، وارد بحث مفصل نمیشیم، هم ما جزوه‌مون رو گم کردیم، هم فکر میکنم تطویلی است که دیگه خیلی هم نیاز نیست. شما یه دور مراجعه به اون روایات بکنید ببینید در اون روایات بخش‌های زیادی از اون روایات واقعا مفاهیم عام‌تری از تعلیم داشت که فقط اختصاص به ارشاد پیدا بکنه. بخش‌های زیادی از اونها اختصاص به تعلیم نداشت که اختصاص به قاعده قبلی پیدا بکنه، بلکه از درش مفاهیمی مثل همین هدایت، نمیدونم عرض شود که صیانت از دین مردم، همین که علما مرابطین هستن، این نوع مفاهیمی بود که اختصاصا مفاهیم علمی نیست که علم به اونها بده، بخشی از اونها اختصاص داره اصلا به غیر علم و دانش، بخشی هم عامه، مفاهیم غیر عامی رو داره که شامل فعالیت‌های تشویق و ترغیب و وعظ و موعظه و نصیحت و امثال اینها میشه. همون تکالیفی که برای علما ذکر شده بود، همش که علم دادن نبود، خیلی هاش همون مرابطه مثلا مرزهای اعتقادی مردم بود، صیانت از اعتقادات و افکار مردم بود، چیزهایی از این قبیل. ولذاست که عرض شود که روایات رو دیگه ما عین این که در آیات ملاحظه کردی در روایت هم هست، منتها در آیات اونجا اینقدر زیاد بست ندادیم، اینجا بست بیشتر دادیم. در روایات اونجا خیلی بست دادیم. با یه ملاحظه‌ای به همون فهرست و مضامین روایات قصه روشن میشه. اینم از این مسئله. خب یادداشتمون رو گم کردیم، از نو واس همه اینا رو بریم و ببینیم، اونا که دیگه دستمون نبود و حوصله‌اش نبود. فکرم میکردم چون اونجا خیلی بحث کردیم دیگه خیلی نقطه جدیدی اینجا نباشه. خب فتح السلم ما ذکرنا الهنا ان هناک قاعدتین، الاولا قاعدت الارشاد الناظر الى عملیت تعلیم و ثانی قاعدت الهدایت و تربیه الناظر الى عملیت تربیه بالمعنى الخاص، یعنی عملیات تشویق و وعظ و نصیحت و موعظ و اینهاست. پس هناک قاعدت این، این یک نتیجه کل بحثمون تا اینجا. دومم اینه که هر یک از این دو قاعده یک سطح الزامی داره، ناظر به کجا؟ به واجبات و محرمات. یک سطح استحبابی داره، ناظر به مستحبات و ترک مکروهات. این دو تا قاعده محکم فقهی و از محکمترین قواعد فقه و تربیه است در واقع اینا. این حاصل کل بحث در 20 جلسه چند ماهه امسال ما. ذیل این قاعده دوم چند مطلب رو میگیم، عین این که در قاعده اول در حدود 20 مطلب رو بیان کردیم، اینجا هم ذیلش چند تا فرق رو میگیم. مطابق این فروع ذیل اینم خیلی مشترک با اون فروع ذیل بحث قبلی است، من تا چند تاش رو که شاید مهمتر باشه عرض میکنم، بلا تقریبا اینا متناظرن با یک جاهایی که تفاوت داره. حالا من چند نکته را بعد از این که از این بحث فارغ شدیم با ارجاعی که در روایاتمون بحث قبلی دادیم و دیگه تفصیل ندادیم، بعد از فراغت از بحث و استحصال نتیجه که در حقیقت نتیجه شد، تکرار میکنم 4 قاعده شد، بعد از این میاییم سراغ بعضی از فروعات در ذیل بحث. یک فرع این است که این تکلیف هایی که در این آیات و روایات آمده بود، بعضی از اینها مخاطبش عموم مکلفین بودند، بعضی از اینها مخاطبش علما بودند، چه در آیات چه در روایات فراوانی که سابق خوندیم. و بعضیش مخاطبش عموماً، بعضی مخاطبش علما هستند. اون وقت سوال اینه که اینا با هم چه فرقی دارن؟ از نظر فقهی اینا تفاوت دارن ندارن؟ چگونه است؟ خب تفاوت دارن دیگه. اونی که خطابش به عالم مفروض گرفته، کسی عالمه، حالا میگه شما برو این کارا رو انجام بده، آگاهی بده یا ارشاد بکن و امثال این. و دیگه تحصیل علم دیگه این ادله الزام نمی کنن. علم اینجا شرط وجوبه نه شرط واجب. اما در اون ادله ای که خطابش به همه است، همه رو مکلف کرده به این که تعلیم بدید یا این که ارشاد که هدایت بکنید دیگران، اونها علم دیگه در اینجا شرط وجوب نیست، شرط واجبه. یعنی میگه همه تکلیف دارید برید مردم را مسلمان بکنید، هدایت بکنید، منتها علم دارید که یالا، علم ندارید برید علم پیدا بکنید. پس کل ادله روایی ما و قرآنی ما در هر دو قاعده با همه دامنه‌ای که داره، از یک منظر دیگر کل اینها به دو گروه تقسیم میشه. یه گروهی که مخاطب در تکلیف و ادله عموم جامعه و مردمند و مکلفینند، و دوم گروهی که ناظر به علماست. فرق این دوتا اینه که علم در اون گروه اول شرط واجبه و لذا علمش هم رو باید بره تحصیل بکنه، ولی در گروه دوم شرط وجوبه. رو فرض این که علم داشته باشه میگه شما باید این کار رو انجام بدید. منتها ملاک و نتیجه تابع همون اولی است، تابع اولی است، برای اینکه اون خطاب عام ما داریم، همه رو مکلف کرده که برید مردم رو مسلمان بکنید، مردم رو معتقد بکنید، مردم رو از به دین هدایت بکنید. خب اگر کسی میتونه، این یه خطاب عام کفایی است، وقتی کسی نمیتونه علم نداره باید بره علم به عنوان مقدمه واجب به دست بیاره. بنابراین دو گروه میشه، ولی نتیجه تابع همون گروه اوله. بنابراین وجوب ارشاد یا وجوب هدایت و تربیت، این تکلیف عامه برای همه مکلفینه، از اون تکلیف های کفایی توسلی متوجه همه مکلفینه. همه مکلفین همین که مسلمان شد و خطاب دین رو فهمید باید برس فکر دیگرانم باشه. این برخلاف امر معروف و نهی از منکره. امر معروف و نهی از منکر علم شرط وجوبه. اگر عالم بود میگه برو این را امر و نهی بکن، ولی در اینها اگر ما این دو دلیل را تام بدونیم، اون دلیل اول شمول داره، دلیل دوم هم مقید نیست، برای اینکه مثبتینن اینها، و اون دلیل اول عام رو باید بپذیریم. این نتیجه بحثه. بنابراین اولین بحث ماست، یه گروه مطلق است، همه مخاطبین رو میگیره، یه گروه علما رو میگیره، ولی چون اینا مثبتینن گروه دوم اولی رو قید نمیزنه، اولی به اطلاق خودش باقیه. اگر اولی را به اطلاق خودش حفظ بکنیم، معناش اینه که این تکلیف مشروط به علم نیست. اگر علم داره خب انجام میده، اگرم علم نداره باید بره علمش رو پیدا بکنه و انجام بده. مگر اینکه در جایی اصلا علم به اینکه خدا اینجا تکلیفی داره نداشته باشه، اون بله. ولی اگه میدونه خدا تکلیفی داره ولی اون نمیدونه، توجه کردید؟ باید بره علمش رو پیدا بکنه تا به ارشاد و هدایت پردازه. اما در امر معروف نهی از منکر اینجور نیست. اونجا دلیل خاص داریم که اون مشروط به علمه، اگه علم نباشه چی نیست. این یک مطلبه که این یه مقدار البته سنگین هست این مسئله، ولی ظاهر قواعد فقهی که اعمال بخوایم بکنیم اینه. مگر اینکه کسی بیاد بگه که نه، علی رغم اینکه این ظهور اول اینجوره، بگه نه با دو تا وجه، بگه نه این تکلیف مال عالمه، اونی که میدونه بره بگه، اونی که میدونه دیگری را موعظه نسبت به و هدایت بکنه به این امر، اما اونی که نمیدونه بره بفهمه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه به دو وجه، یکی اینکه اگر امر معروف نهی از منکر اینطور بود، اینم مثل اونه، تنقیه منات میکنیم، اگه با اولویت نگیم تنقیه منات میکنیم. اگر امر معروف نهی از منکر مقید شد به علم، این ارشاد به طریق اولا یا به تنقیه منات، اینم مقید به علمه. برای اینکه امر معروف نهی از منکر جاییست که طرف داره میره خطا بکنه، خب اون میگه مشروطه به اینه که بدانید شما. خب اونجایی که حالا میخواد پیشگیریه، یادش بده، هدایتش بکنه، این به طریق اولا لااقل با همون منات اینم مقیده. این یک وجه. یک وجه هم اینه که ارتکازات ما با قطع نظر از این اولویت امر و معروف نهی از منکر اقتضا میکنه که این تکلیف از اول مقید باشه. حالا این وجه دوم میخواد استحسانه، ولی وجه اول تا حدی قابل قبوله. ولذاست که ما در بند اول فرع اول در اینجا میگیم که علی رغم این که ابتداعا آدم فکر میکنه که باید بگه اینجا علم شرط این تکالیف نیست و تکلیف مطلق نه مشروط به علم، ولی بعید نیست که بگیم با ملاحظه ادله امر معروف نهی از منکر اینم مشروط به علمه. این یک بحث در اینجا. بحث دومم این است که این تکلیف، طبعا این تکلیفی که در اینجا آمده، این تکلیف کفاییه. این خطابات قرآن یا روایات بعضیشون عام بود، یا با تنقیه منات و مثلا وجوهی تعمیم میدادیم به همه مکلفین، ولی در همه این موارد یک قرینه عامه وجود داره که چون این امر تکرر ناپذیره، مورد به مورد نمیشه که دو نفر برن این به یک کسی علم بدن یا او را هدایت بکنن، چون تکرر ناپذیره این قرینه میشه که اینا همه تکلیف کفاییه. اینم نکته دوم که از نکات واضحه که در اینجا هست. چند نکته دیگه هم ذیل این قاعده هست که انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.